24. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشته هفته حمل و نقل، بهره‌گیری از فناوری‌های روز و با کیفیت در شبکه حمل و نقل کشور و جمع‌آوری ناوگان فرسوده ضروری است. دولت مصمم است شبکه‌های اصلی و پایین دستی را اصلاح کند.
معاون اول رئیس جمهور در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس، نهاد ناظر بازار سرمایه باید بتواند به طور همزمان از سلامت بازار صیانت و زمینه رشد و پویایی آن را فراهم کند.
بارش برف در استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و کرمان. بارش‌های گسترده برف و باران در روزهای اخیر شور و شعف مردم را در پی داشت.
دبیر کل سازمان ملل: آتش بس در غزه باید به طور کامل اجرا و دور بی پایان خشونت‌ها متوقف شود.
و خشم مردم آمریکا از حمایت بیجون و چرای کاخ سفید از جنایات رژیم صهیونیستی به هسته سخت حامیان دونالد ترامپ رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم خرم‌نیا و من اقبالی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های روز و با کیفیت در شبکه حمل و نقل کشور، جمع‌آوری ناوگان فرسوده و به‌روزرسانی آن با تجهیزات کارآمد را ضروری دانست. آقای پزشکیان گفت دولت مصمم است شبکه‌های اصلی، نیمه اصلی و پایین دستی را اصلاح کند و آنها را به سطح استانداردهای بین‌المللی برساند.
گرامیداشت هفته حمل و نقل امروز در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
بخش اول برنامه در اختیار نمایندگان حوزه‌های مختلف حمل و نقل کشور بود و صحبت‌هایشان با رئیس جمهور.
ما کمبود نیروی انسانی و اپراتورهای راهداری رو داریم در کشور. شیفت بندی نداریم. تو این سرمایه سخت همکارانمون یه هفته باید باشن پای کار.
گریزی نیست جز آنچه که تجارب آزموده شده دنیا که امکان بومی سازی دارد رو مورد استفاده قرار بدهیم.
امروز ایران افتخار میکنه که از نظر راه، تونل، پل، بندر، اسکله در زمره شرکت‌های پیشرفته جهانه.
آقای دکتر، نرخ گازوئیل نزدیک 300 تومان هست اگر اشتباه نکنم. برای بخش حمل و نقل ریلی حدود 2000 خورده ایه، یعنی 7-8 برابر. حمل و نقل ریلی که یک هفتم کامیون در واقع سوخت مصرف میکنه، قیمت سوختش رو 7 برابر میکنیم.
خلبانان و مراقبان پرواز و جوانان کشور ایمنی پروازها رو در حد مطلوب نگه داشتن، جای تشکر داره. تعمیر و نگهداری رو تقریبا بی‌نیاز کردن از خارج از کشور.
سخنگوی دولت هم امروز بی صدا و آرام در میان حاضران نشسته بود و به صدای نمایندگان سنوف گوش میکرد تا نوبت به نماینده حمل و نقل جاده‌ای رسید.
اما جنگ 12 روزه خودتون شاهد بودید. حجاج گفت رفت، اتباع برد. اما سخنگوی محترم شما از بقال حقشون بوده، بقال و همه تشکر، از ما تشکر نکرد، اصلا یادش رفت بود خودش از خونه تا اونجا با چی اومده، یعنی یادش رفت بود بنزینی که تو ماشین ریخته نفتکش های بزرگوار ما نه اون بنزین رسوندن در به خونه ایشون که با ماشین اومده.
خانواده شهدا و فداکار عرصه حمل و نقل کشور که
در این برنامه همچنین از خانواده 4 شهید صنعت حمل و نقل تقدیر شد.
مقررات و قوانینی که راننده
پس از آن هم نوبت به رئیس جمهور رسید.
حالا عزیز ما گفت که ما یه عمری نتونستیم مشکلاتمون رو حل کنیم. جلسه میذاریم مشکلات شما رو در حدی که ما میتونیم حلش میکنیم. حالا شما یه جای کار گیر داشتی، گفتی شما نمیتونید ما میتونیم. ما با هم نباشیم شما هم نمیتونید. ما با هم میتونیم این مشکلات رو حل کنیم. بالاخره ما باید هماهنگ کنیم تا بتونیم این راه رو با همدیگه بریم. خودتون از ما جدا نکنید، ما خودمون از شما جدا نمیکنیم.
آقای پزشکیان در این برنامه تاکید کرد یکی از راه‌های توسعه صنعت حمل و نقل مدیریت علمی و صحیح در این بخش است.
میایم یه جاده رو میسازیم، امروز میگیم مثلا حالا بذار بسار یه جاده یه طرفه، یه سال دیگه دو سال دیگه تازه فکر میکنیم باید یه مقدار یه باند دیگه درست کنیم، یه دو سال دیگه یه باند دیگه میخوایم درست کنیم. خب از اول چرا فکر نمیکنیم که جاده هایی رو که باید بگیریم وسیع بگیریم؟
رئیس جمهور همچنین گفت برای تامین هرچه بیشتر امنیت حمل و نقل باید با متخلفان برخورد جدی تری داشت.
برخورد هایی که تو کشورهای خارج با اینا میکنن برخورد های خیلی محکم و تندیه، به قول نقره داغ میکنن یه چین آدمی رو، از مسئولیت های اجتماعی محرومش میکنن. یه چین آدم های مدیر نمیتونن بشن، کارشناس نمیدونم، نماینده نمیتونن بشن، مسئولیت های بالا نمیگیرن، برای اینکه چارچوبش مراعات نمیکنه.
آقای پزشکیان در پایان تاکید کرد لازمه یه توسعه یه صنعت حمل و نقل مدیریت واحد است.
دو تا فرمانده نمیشه، اینجوری نمیشه شهری جدا نمیدونم جاده‌ای جداست، یه مسیر یه چارچوبه و باید با هم تعامل داشته باشن، با هم دیگه همخوانی داشته باشن.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس شفافیت اطلاعات و پیشبینی پذیری سیاست‌ها را از الزامات اساسی دانست و تاکید کرد نهاد ناظر بازار سرمایه باید بتواند به طور همزمان از سلامت بازار صیانت و زمینه رشد و پویایی آن را فراهم کنند.
نواختن زنگ معاملات بازار سرمایه از سوی معاون اول رئیس جمهور. اینجا در عالی‌ترین نهاد معاملاتی کشور تالار بورس تهران.
بازار سرمایه برای ما یک نهاد راهبردی
حرکتی نمادین و نشانه ای از رویکرد حمایتی دولت نسبت به بازار سرمایه، بازاری که به گفته فعالان اقتصادی رونق آن در گروه ثبات در تصمیم گیری، پرهیز از سیاست های غافل گیر کننده و قابل پیش بینی شدن متغیرهای کلان اقتصادی است.
مهمترین در واقع بزرگی که وجود داره پیش بینی پذیر بودن متغیرهای اقتصادی هست.
دولت باید در حوزه سیاست گذاری از بازار حمایت کنه.
انتظار اینه که دولت با سیاست‌گذاری های درست و به نوعی بتونه این مسئله رو حل و فصل کنه که شرکت ها بتونن محصولات خودشون رو به قیمت بازار بفروشن.
مؤلفه هایی که به گفته وزیر اقتصاد دستور کار دولت قرار دارن.
قیمت گذاری دستوری یعنی فساد، قیمت گذاری دستوری یعنی رانت.
دولت موضوع اقتصاد رو رها نکرده و واقعا شبانه روز داره به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم میپردازه.
معاون اول رئیس جمهور هم سازمان بورس را عنصری کلیدی و تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشور توصیف کرد و از اهمیت اطمینان و انگیزه سرمایه گذارها گفت.
سرمایه و سرمایه گذار باید بتواند بر اساس پیشبینی‌هایی که میکنه تصمیم درست بگیره. در کجا سرمایه گذاری کنه؟ در چه زمینه سرمایه گذاری کنه؟ در بازار بورس چه نقشی داشته؟ و بحث اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه اجتماعی ماست.
آقای عارف با اشاره به اینکه بازار سرمایه باید در اولویت‌های صنعتی و حمایت از تولید پیشتاز باشد، بر ضرورت برخورد با متخلفان و شفافیت بازار تاکید کرد.
تخلفات به طور جدی باید برخورد کرد. راهبرد دولت این هست. شفافیت خوشبختانه شده راهبرد کشور، قوانین و ضوابط و مقررات که نوشته شده و اتفاقا منافع ملی در شفافیت.
در پایان معاون اول رئیس جمهور از تالار بورس تهران هم بازدید کرد. فرزانه زرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
روز شنبه در استانهای خراسان رضوی شمالی، جنوبی و کرمان بارش برف چهره شهرها و روستاها را زمستانی کرد. بارش‌های شدید برف و باران در روزهای گذشته موجب لغزندگی محورهای کوهستانی و جاده‌های اصلی شد و در برخی مناطق انسداد راه‌ها و جاری شدن سیلاب و روان آب را به دنبال داشت. این شرایط رفت و آمد مردم در معابر شهری و محورهای مواصلاتی را با مشکل مواجه کرد. اما نیروهای امدادی و خدماتی از جمله هلال احمر، اورژانس، راهداری، پلیس راه و گروه‌های جهادی با تلاش شبانه روزی برای حفظ جان و سلامت شهروندان و بازگشایی مسیرها پای کار بودند. بارش‌های گسترده برف و باران در روزهای اخیر شور و شعف مردم را در پی داشت.
امروز هم در مناطقی از خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی و کرمان برف می‌بارد.
خدا شکر برف خیلی خوبی اومده اینجا. انشالله که تداوم داشته باشه.
بارش برف و باران در روزهای گذشته موجی از شادی و شعف رو به ارمغان آورد.
خیلی همه واقعا خوشحالن.
لطف خدا، معجزه خدا نصیب مردم آباده هم شد.
هر چند بارش‌های شدید روان آب‌ها رو به جریان انداخت و در برخی مسیرها سیلاب به راه افتاد، اما کشاورزان از این نعمت الهی دلگرم شدند.
اینقدر خوشحالیم که آب کانال میاد و سواده وره پر آب میشه و.
گرچه بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی در روزهای اخیر خسارتهایی رو برای برخی به بار آورد.
مسیر اشتباه رفتن، الان اینجا گرفتار شده اون 7 نفر.
اما نیروهای امدادی و خدماتی زیر برف و باران ماندند تا مسافری در راه نماند و هموطنی غم سیلاب نبیند.
29689 نفر از خدمات جمعیت هلال احمر تا این لحظه استفاده کردند.
سپاه شهرداری به کمک مردم اومدن.
اینجا محور ارتباطی شهر کردستان هست.
مشغول بازگشایی مسیر است.
چند روزه در حال مفرور
هستیم. روز سومه. اما داخل داده ایم.
بله.
آذر برای پاییز آبروداری کرد و با 50 میلیمتر بارش کسری بارندگی های مهر و آبان جبران شد. اما به جز استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و فارس، بقیه استانها همچنان در تنش آبی قرار دارند. حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
در آستانه شب یلدا بازارها پر از مردمی است که در حال خرید اقلام مورد نیاز هستند، البته نه فقط برای خانه خود. مردم ایران همیشه ثابت کردند که به فکر نیازمندان هم هستند تا همه با هم یلدایی شاد داشته باشند.
در آستانه شب یلدا به بازار اومدیم تا ببینیم حال هوای مردم برای خرید چطوره. پیاز خریدتون؟
موز،
پرتقال و
خرماله بود، انار بود.
انار هست، سمبول شب یلدا.
خریدار رو بکنیم، جیبامون رو خالی کنیم، با دلی آرام بشینیم خونه.
میزنید روی هندونه؟
تاپ به قول قدیمی ها تاپ تاپ چیزوریه، اگه دمکی بود خوبه.
هندونه شب یلدا سا
میشه کامل از بالا تا پایین خانم میمیسه.
حالا مگه میشه مردم با همچین فهرستی وارد بازار بشن و فروشنده ها راضی نباشن؟
زمانی که مردم میان اینجا با یه حس خوبی خرید میکنن، لبشون خندونه، اون انرژی هم رو ما منتقل میشه و ما هم یه حس خوبی داریم.
شکر خدا، همین که مردم راضی هم هم راضیم.
خوبه، خدا رو شکر.
شما شب یلدا مهمانید یا میزبان؟
فعلا مشخص نیست.
مهمون داریم دیگه، ما پدر داریم دیگه، بچه ها
ماشاءالله
همه میان.
یا پیشتونه؟
خانواده همسرم
میان، خونه عزیز جونه.
از شهرستان بابا مینا دارن میان.
ما هم مسافریم هم مهمونی.
هموطنانمون خوشی رو فقط واسه خودشون نمیخوان،
خوشحالیمون رو دوست داریم تقسیم کنیم دیگه.
اونایی که دارن دست نداره هم بگیرن.
تا جایی که میتونیم باید با هم کمک کنیم و در کنار هم باشیم و با هم تقسیم کنیم شادیامونو.
اون چی در توانمونه.
پس ما یاد بدیم که بچه‌ها یاد بگیرن.
آرزو می‌کنم شب یلدا برای همه خوش بگذره. همه ایرانی.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری ها به مناسبت شب یلدا. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، شهروندان ضمن رعایت نکات امنیتی به محض احساس ناامنی در این زمینه با پلیس فتا به شماره 096 380 تماس بگیرند.
وقت و بی وقت پای کارند. کلاهبرداران اینترنتی که در هر مناسبت و طرحی یک شگرد برای خالی کردن جیب شهروندان رو می کنند. شیوه کلاهبرداریشان شاید قدیمی و تکراری باشد، اما همچنان تعداد قربانیانش بسیار زیاد است.
چک کردیم قبلش، دیدیم که این نمادم داره،
سه ستاره هم بود، گفتیم این مورد اطمینان دیگه.
کافیست یک بار هشدار پلیس فتا رو جستجو کنیم که به این موارد برخورد می‌کنیم. کلاهبرداری اینترنتی با ترفند پیامک قطع برق، ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، ابلاغیه قضایی و قطع یارانه و ده‌ها موارد دیگر. آخرین هشدار امروز هم درباره کلاهبرداری برخی افراد با لینک آلوده واریز هدیه 4 میلیونی شب یلدا است.
در آستانه شب یلدا، مجرمین سایبری با سوء استفاده از این مناسبت ملی و احساسات شهروندان، شگردهای متنوعی رو در فضای مجازی برای کلاهبرداری به کار می‌گیرند. ارسال پیامک و لینک‌های ناشناس و عناوین مثل هدیه یلدایی، واریز هدیه 4 میلیونی شب یلدا، بسته حمایتی، سود سهام عدالت از جمله این روش‌هاست.
رئیس مرکز امداد فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفته بیشترین کلاهبرداری که مردم روزانه باهاش مواجهند باز کردن پیوندهای آلوده است.
تا قبل از اینکه اون فرد مجرم بتونه اون پول رو که از حساب ایشون سرقت کرده ببره جای دیگه خرج کنه یا پولشویی انجام بده با ما تماس بگیره.
چند ساعت؟
یک ساعت گلدن تایم ما هست. هر چی کمتر باشه قدرت مانور ما روی سیو پول یا مسدودسازی پول بر اساس اون سامانه‌هایی که بین ما و قوه قضاییه و بانک مرکزی مشترک هست، بلافاصله ما اون حساب و وجوهات رو مسدود می‌کنیم.
پلیس فتا میگه برای کاهش این کلاهبرداری‌ها باید سطح سواد رسانه‌ای رو جدی بگیریم و به هشدارهای پلیس توجه کنیم.
خدای نکرده اگر بر روی لینک کلیک کردیم و تلفن همراه شما آلوده شد، این چند تا کاری که بهتون میگم انجام بدید. 1. سریع تلفنتون تو حالت پرواز بذارید و اینترنتش رو قطع کنید. بگردید اون بدافزار رو پیدا کنید و اون رو پاک کنید و در صورت نیاز با پلیس فتا تماس بگیرید.
بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هشدار داد آتش بس در غزه باید به طور کامل اجرا و دور پایان خشونت ها متوقف شود. حامیان فلسطین در کشورهای آلمان، کره جنوبی و سوئد در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات صهیونیست ها به خیابان ها آمدند.
ادامه نقض آتش بس در غزه از سوی رژیم اشغالگر. مناطق شرقی نوار غزه از جمله مدرسه محل اسکان آوارگان در محله توفا هدف عملات توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده از زمان برقراری آتش بس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 401 نفر به شهادت رسیدند و 1108 نفر دیگر هم زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر 641 شهید نیز از زیر آوارها خارج شدند. زمستان سخت غزه و آبگرفتگی چادرها عامل دیگری است که جان کودکان فلسطینی را در معرض خطر قرار داده. شهروند فلسطینی:
همه چیز خیسه، لباس ها، رخت خواب ها، ما حتی نمیتونیم بریم ببینیم آیا چیزی باقی مونده یا نه. من و بچه هام دائما آواره ایم و از جایی به جای دیگه میریم.
سازمان های بین المللی میگویند صهیونیست ها مانع رسیدن کمک های اسکان اضطراری به غزه می شوند. نبود بهداشت، آب آلوده، کمبود تجهیزات پزشکی و درمانی هم موجب شیوع هپاتیت و فلج اطفال در میان کودکان شده. کودک فلسطینی:
ما روی زباله ها نشسته ایم، نه پناهگاهی داریم و نه چیزی. برادرم در آغوشم مرد، فاضلاب همه جا را گرفته و بیماری های پوستی ما را درگیر کرده.
سازمان ملل هشدار داده نیاز به آتش بس دائمی در غزه ضروری است، چرا که بیش از 2 میلیون فلسطینی در شرایط انسانی بحرانی زندگی می کنند و کمک ها به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی به آنها نمی رسد. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
خشم مردم آمریکا از حمایت بیچون و چرای کاخ سفید از جنایات رژیم صهیونیستی به هسته سخت حامیان دونالد ترامپ رسیده. نشست حامیان ترامپ در آریزونا به صحنه درگیری موافقان و مخالفان سیاست‌های وی به ویژه در برابر رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
This
یکی از بزرگترین گردهمایی‌های حامیان ترامپ در فینیکس آریزونا تبدیل به صحنه جنگ لفظی میان شرکت کنندگان شد. یکی آن دیگری را شالاتان خواند. بن شاپیرو مفسر محافظه‌کار:
جنبش محافظه‌کار در خطر جدی است، از درون و از سوی شالاتان‌هایی که از اصول صحبت می‌کنند اما در واقع دروغ و توطئه پخش می‌کنند.
دیگری در پاسخ طرف مقابل را سرطانی برای پایگاه اصلی حامی ترامپ موسوم به ماگا دانست. استیو بنان مشاور پیشین ترامپ:
بن شاپیرو مثل سرطان میمونه، سرطانی که در حال انتشار و به جنبش ماگا آسیب میزنه.
سیاست‌های ترامپ به ویژه اجرایی نشدن برخی از وعده‌های انتخاباتی او به شکاف در میان جریان حامی‌اش دامن زد، اما شاید یکی از مهمترین نقاط این اختلاف حمایت بیچون و چرایش از رژیم صهیونیستی باشد. مگان کلی، فعال رسانه‌ای جمهوری‌خواه:
سیاست خارجی ما باید به جای اول اسرائیل بر اول آمریکا متمرکز باشد.
اشاره این چهره مطرح رسانه‌ای به اصلی‌ترین شعار انتخاباتی ترامپ یعنی اول آمریکاست. شعاری که قرار بود منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد. حالا از دید چهره‌های پرنفوذ در میان جریان حامی ترامپ، این شعار در عمل جای خود را به تامین بی‌محابای منافع رژیم صهیونیستی داد. با این حال لابی اسرائیل و دوستانش تلاش می‌کنند با انگ یهود ستیزی روند روبرشت نفرت از این رژیم را که حالا به سخت‌ترین هسته محافظه‌کاران آمریکایی هم رسیده متوقف کنند. تاکر کارسون، فعال رسانه‌ای جمهوری‌خواه:
من یهود ستیز نیستم اما فکر می‌کنم دفاع از اسرائیل هیچ منفعتی برای آمریکا ندارد. چرا باید میلیاردها دلار خرج اسرائیل کنیم تا کودکان کشته بشن و اعتبارمون نابود بشه؟
دولت آمریکا از ابتدای جنگ غزه 21 میلیارد دلار به جیب رژیم صهیونیستی ریخت. حاتم بخشی که برای ساکنان کاخ سفید کم هزینه نبوده. نظرسنجی یوگاف نشان می‌دهد بیش از نیمی از رای دهندگان زیر 45 سال در حزب ترامپ مخالف این دست و دلبازی بی قید و شرط هستند. پای رای دهندگان دموکرات و مستقل که در میان باشد، وضعیت از این هم بدتر است. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد احتمالاً حملات آمریکا علیه داعش در سوریه چند هفته یا ماه ادامه پیدا کند. فرمانده مرکزی آمریکا سنکام هم ادعا کرد که نیروهای آمریکایی بامداد شنبه بیش از 70 هدف متعلق به داعش را در سوریه با استفاده از بیش از 100 مهمات هدایت شونده هدف قرار دادند.
مراسم استقبال از تابوت سه سرباز آمریکایی، سربازانی که حدود یک هفته پیش در سوریه کشته شدند و داعش هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در واکنش به کشته شدن سربازان آمریکایی در سوریه، دولت آمریکا جمعه شب از حمله گسترده به مواضع داعش در تدمر سوریه خبر داد. عملیاتی سنگین که البته گویی نتوانسته انتقادها در آمریکا را کاهش دهد. منتقدان میگویند این گروه تروریستی ساخته دولت آمریکا بوده و حالا خود قربانی همین گروه تروریستی شده. اشاره به این صحبت‌های 9 سال پیش دونالد ترامپ:
من چند بار گفتم که باراک اوباما و هیلاری کلینتون این دو نفر بنیانگذاران داعش هستند. ممکنه خیلی ها از این حرف من خوششون نیاد اما این حقیقت داره.
اعتراف ترامپ به تشکیل داعش توسط اوباما وقتی رئیس جمهور پیشین آمریکا حمایت از داعش و القاعده را رد نکرده بود. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا:
ما به مخالفان دولت سوریه کمک می‌کنیم تا روند انتقال قدرت انجام شود اما ما قصد ورود به جنگ داخلی در سوریه رو نداریم.
با این حال موقعیت استراتژیک تدمر سوریه که شمال این کشور را از جنوبش جدا می‌کند و همچنین منابع عظیم نفتی در این استان تردیدها را نسبت به ادعای مقامات آمریکایی برای حمله به داعش در این منطقه بیشتر کرده. خلیل نصرالله، کارشناس مسائل غرب آسیا:
آنچه که در رسانه‌ها درباره اهداف آمریکا از حمله به تدمر سوریه مطرح می‌شود را کنار بگذارید. واقعیت این است که آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای ماندن در سوریه و همچنین تسلط بر منطقه راهبردی تدمر است. تسلط نیروهای آمریکایی بر تدمر یعنی جدا کردن شمال جنوب سوریه و علاوه بر آن تسلط بر منطقه نفتی اطراف فرات که بسیار مهم است.
توطئه دیگر آمریکا در سوریه وقتی خودشان گروه‌های تروریستی را تشکیل دادند، همانها را بر مردم سوریه مسلط کردند و حالا به بهانه مقابله با برخی از گروه‌های تروریستی سودای ماندن در سوریه دارند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
نگرانی از اقدامات تلافی جویانه مسکو و اختلاف نظر سران کشورهای اروپایی بر سر تصاحب پولهای توقیف شده روسیه در این قاره موجب شد آنان تصمیم بگیرند از پول مردم این کشورها 90 میلیارد یورو به اوکراین وام دهند تا بتواند در جنگ با روسیه تا 2 سال دیگر سر پا بماند.
مخالفت‌های مردمی و نهادهای صلح طلب در اروپا با تداوم جنگ اوکراین و دخالت دولت‌های این قاره در جهت برافروختن هرچه بیشتر آتش این جنگ یکی از درخواست‌های اصلی مردم در تظاهرات 4 سال اخیر بوده است. شهروندان انگلیسی:
هدف اصلی تظاهرات اینه که بگیم ارسال بمب و گلوله و موشک و جت رو به اوکراین متوقف و به جای اون برای صلح تلاش کنیم.
جنگ فعلی فقط میان روسیه و اوکراین نیست و الان به جنگ نیابتی ناتو با روسیه مبدل شده.
رسانه‌های انگلیس میگویند تهدیدهای روسیه درباره عواقب استفاده از پول‌های توقیف شده این کشور و نیز مخالفت کشورهایی همچون بلژیک، ایتالیا و مجارستان علل اصلی انصراف سران اروپا از دست‌اندازی به دارایی‌های روسیه در اروپا بوده است. ویکتوریا اوربان، نخست وزیر مجارستان:
کسانی در اتحادیه اروپا میخوان پول یک طرف جنگ رو بردارن به طرف دیگه بدن. این کار وارد شدن مستقیم ما در جنگه. حق با نخست وزیر بلژیکه که میگه ما نباید به این کار دست بزنیم.
دولت انگلیس هم که از آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 میلادی تا کنون حدود 22 میلیارد پوند به اوکراین اهدا کرده، در تازه ترین اقدام آبراموویچ مالک قبلی روس باشگاه چلسی را به پرداخت مبلغی کلان به دولت برای جنگ اوکراین مجبور و آن را علنی کرده. ستارمر، نخست وزیر انگلیس:
می توانم اعلام کنم که امروز مجوز انتقال 2.5 میلیارد پوند از محل فروش باشگاه فوتبال چلسی صادر میشه که از سال 2022 ضبط شده بود.
88% از 210 میلیارد یورو از دارایی‌های توقیف شده روسیه در اروپا در بلژیک که این کشور از بیم اقدامات تلافی جویانه روسیه اجازه برداشت به اتحادیه اروپا نداده. کشورهای اروپایی که در 4 سال گذشته نزدیک 200 میلیارد یورو برای جنگ اوکراین هزینه کردند، حالا می‌بینند نتیجه نهایی این جنگ در میز مذاکره ای رقم میخوره که اروپاییان جایی در اون ندارن، شرایطی که ناکامی اروپاییان رو در تبدیل هزینه ها به قدرت سیاسی آشکارتر کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چهره 4 تیم صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی ایران مشخص شد. در مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها فولاد با برتری 2-0 مقابل چادر ملو به 1/4 نهایی رسید. منوان 3-0 هوادار رو حذف کرد. گلگهر در ضربات پنالتی 4-1 مقابل مصر رفسنجان پیروز شد. سایپا در ضربات پنالتی با نتیجه 7-6 در مجموع با برتری 9-8 مقابل هوادار به 1/4 نهایی صعود کرد. در همین چارچوب امروز نفت و گاز گشتساران با پیکان و سپاهان با خیبر دیدار خواهد کرد. در ادامه هفته 16 دیگه 1 فوتبال ایران دیدار تیم‌های وسط کرمانشاه با پالایش نفت بندرعباس، مثل کرمان با صنعت نفت آبادان و نیروی زمینی با شهرداری نوشهر به تساوی 1-1 انجامید. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس لیورپول 2-1 تاتنهام رو مغلوب کرد. بازی نیوکاسل با چلسی به تساوی 2-2 انجامید. منچستر سیتی 3-0 وستهم رو شکست داد. در لالیگا اسپانیا رئال اوویدو با سلتا ویگو 0-0 مساوی کردند. لوانته با سوسیداد به تساوی 1-1 رسیدند. در سری آ ایتالیا بازی لاتسیو با کرومونزه بدون گل مساوی شد و در بوندسلیگای آلمان لورکوزن 3-1 لایپزیگ را شکست داد. کل 1-0 مغلوب یونیون برلین شد. هامبورگ با فرانکفورت 1-1 مساوی کردند و وولفسبورگ 4-3 برابر فرایبورگ شکست خورد. در آغاز هفته نهم لیگ برتر هندبال